شدن عیادتشون برن، گرفتار شدن کمکشون کنن. مگه اینا سفارش امام عسکری نیست؟ مگه سفارش امام صادق نیست؟ بعضیا میگن وحدت بین شیعه و سنی، فکر میکنن ابتکار امام بزرگوارمون بوده. نه خیر، وحدت شیعه و سنی ابتکار خداست. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ابتکار پیغمبر خداست. امت اسلامی باشید، ابتکار اهل بیت است. برای چی؟ برای این که اگر امت اسلامی متحد نباشن، امت اسلامی شکل نمیگیره. قبلش امت اسلامی 72 تیکه بشن، تیکه پاره میشن، و این سیاست شیاطینه که تفرقه بینداز، حکومت کن. وقتی ما تیکه تیکه شدیم دیگه قدرتی نداریم، عظمتی نداریم، اقتداری نداریم، عزتی نداریم، تو سری خورمون میکنن. ملت افغانستان رو یه جور میزنن، ملت کشمیر رو یه جور میزنن، میانمار رو یه جور میزنن، پاکستان رو یه جور میزنن، نیجریه رو یه جور میزنن، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، همه اینا رو دارن میزنن. برای چی؟ برای که امت تیکه پاره شدن. چرا امت اسلامی ایران رو نمیتونن بزنن؟ چون اینجا یک پارچه هن، امت شدن. پس دستور دوم وحدت، دستور اول وحدت مال جامعه ایمانیه. قرآن داره میگه ها، فکر نکنی اینا جمهوری اسلامی آورده، قرآن آورده. دستور دوم وحدت مال جامعه اسلامیه، با این که خدا میدونه ما اختلاف مذهب داریم. معنای اتحاد با اهل سنت هم معناش این نیست که شیعه سنی شود یا سنی شیعه شود، اصلا معناش این نیست. معناش این نیست که ما به اهل سنت بگیم ما اعتقادات شما رو قبول داریم. نه خیر، ما خیلی از اعتقادات اهل سنت رو قبول نداریم، اونا هم نسبت به اعتقادات ما حرف دارن. معناش این نیست. معناش اینه اگر با هم میخواید بحث بکنید، به مقدسات همدیگه توهین نکنید. خیلی ساده. اگر مسلمان شیعه و سنی با هم گفتگو کنن. بنده الان خیلی مباحثات در حد یک طلبه کوچکی هستم، مباحثه‌ای دارم با بعضی از طلاب و بزرگان اهل سنت گاهی وقتا داریم. میگیم آقا در رابطه با این مسئله شما علمای اهل سنت اینجوری میگید، ما شیعیان اینجوری میگیم، استدلال ما اینه، استدلال اونا اینه، با هم استدلال میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره ها. شیعه با سنی بحث بکنن اشکال نداره، شیعه با سنی مباحثه جدی بکنن اشکال نداره، آخرش هم بگن من نظر تو رو قبول نکردم، اونم بگه نظر منو قبول کرده یا نکرده، اشکالی نداره. فقط به همدیگه توهین نکنیم. وقتی امام عسکری میفرماید تشییع جنازه‌شون برید، امام صادق فرمودن پشت سرشون نماز بخونید، بعضیا فکر میکنن پشت سر اهل سنت نماز خوندن فتوای امام خمینیه. نه بابا، فتوای امام صادقه. امام صادق فرمودن پشت سر اهل سنت نماز خوندید مثل نماز پشت سر رسول الله. برای چی میگن؟ مگه امام صادق نمیدونن ما با اینا اختلاف نظر داریم؟ مگه نمیدونن وضوی ما با اونا اختلاف داره؟ مگه نمیدونن نماز ما با اونا نمازشون کم اختلاف داره؟ چرا؟ میخوان این امت اسلامی شکل بگیره. یعنی میشه اختلاف نظر باشه ولی دعوا نباشه، توهین نباشه، بیادبی نباشه. وقتی میگن سراغ اهل سنت، چون اونا همشون محبت به اهل بیت ما دارن. شما تو اربعین دیدید کاروان اهل سنت را، ایام شهادت امام رضا دیدید کاروان اهل سنت را، خیلی وقتا تو حرم حضرت معصومه و حرم امام رضا میبینید برادران اهل سنت میان زیارت میکنن. اینا محبت به اهل بیت دارن. اگر ما اهانت به مقدساتشون نکردیم، نتیجهش این میشه حالا که محبت دارن پای قال الصادق و قال الباقر هم میشینن، استدلالای ما رو گوش میدن. و ما امیدواریم به دریافت حقیقت. ما اعتقاد داریم حقیقت رو ما از بیان امام صادق و امام باقر و اهل بیت داریم و خاطرمون جمعه. اگر دعوا نکنیم، پس ببینید دعوا فقط مال دشمنان اسلامه. ما مباحثمون رو داشته باشیم، اختلاف نظرمون رو داشته باشیم، عرضم به استدلالامون رو داشته باشیم، توهین نکنیم. توهین به مقدسات اهل سنت نه عقل میپذیرد، نه منطق، نه قرآن و اطرت. سومین دعوت به وحدت چیه؟ واجب اهل کتابه. آیش اینه: قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. خدا به پیغمبر میگه با مسیحی‌ها و یهودی‌ها، با ای که دینشون هم با تو مختلفه، ولی همین که اونا معتقد به خدا هستن، تو هم معتقد به خدایی، با همین اعتقاد به خدا بیا اینا رو با هم جمع بکنیم. باز تو اربعین دیدیم موحدان عالم داشتن جمع میشدن. ببینید دشمن چه اختلافی داره تو عراق را میندازه، تو لبنان داره را میندازه. پس چی گفتم بخش اول صحبتم رو جمع بکنم؟ قرآن سه بار توصیه به وحدت به ما کرده، یکی بین جامعه ایمانی، یکی بین جامعه اسلامی، یکی هم بین جامعه توحیدی. همه رو داره دعوت به وحدت میکنه، همه رو دعوت. چرا؟ چون خدا بناش برینه اولا ما به همدیگه حسن ظن داشته باشیم. همه انسان ها فطرت پاک دارن، فطرت الله التی فطر الناس علیها، همه انسان ها، شیعیان، اهل سنت، مسیحی ها، کلیمی ها فطرت پاک دارن. ما اگر با فطرت های پاک، با استدلال حرف زدیم، با محبت حرف زدیم، شما ببینید باز بیان خدای تبارک و تعالی به وجود نازنین پیغمبر چیه؟ یه صلوات بفرستید. خدای تبارک و تعالی به پیغمبر میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم. همی که تو رحمت للعالمینی، همی که خدا رو تو رو مظهر رحمت قرار داده، لنت لهم. لهم کیاین؟ میتونه کفار باشه، میتونه حتی غیر مسلمون باشه، بایشون نرم باش. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای پیغمبر اگر تو بد اخلاق باشی، بد رفتار باشی، ارزم به خدمتتون بدون محبت باشی، همه از دور و برت چی میشن؟ فراری میشن. تازه ادامش خدا به پیغمبر میفرماد اینایی که دارن خطا میکنن، من از تو میخوام برای اینا استغفار کنی. فاعف عنهم واستغفر لهم. الله اکبر. دین ما دین رحمته، دین ما دین استدلاله، دین ما دین الفته، دین ما دین محبته، دین ما دین جذبه. حاج آقا پس براءت کجایه؟ الان یکی از شبهه‌هایی که میکنن اینی که حاج آقا یک سوره راجع به براءت داریم، لا اله الا الله اولش لا الهه براءته. پس براءت چی میشه؟ مگه آیه آخر سوره فتح رو خودتون نخوندید؟ بخونم ببینم چه میکنید. محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینه. یه اشداء علی الکفار چیه پس؟ خودتون فرمودید پیغمبر قل موتو به غیظکم، به دشمنان بگو بمیرید از عصبانیت. بله دین ما دین وحدت، دین الفت، دین رحمت، دین محبت، دین معرفت، دین جذب. اما اگر کسی خواست در مقابل حرکت رودخانه عظیم امت اسلامی مانع ایجاد کنه، خواست مثل استخون سیاه بشه، خواست مثل قده سرطان بشه، پیغمبر قطعش کن، با اونا شدید برخورد کن. یعنی براءت آخرین راهه، لعنت آخرین راهه. بله ما در بحث لا اله الا الله میگیم هیچ خدایی نیست مگر خدای یگانه. براءت هم قدم اول است هم قدم آخر، به این معنا که برای اعتقادمون به توحید میگیم هیچ خدایی نیست مگر خدای یگانه. آخرین راه هم سوره براءت میفهمد که براءتون من المشرکین، خدا و رسولش از مشرکین و از کفار براءت میجوین. من از شما سوال میکنم، خدا تو قرآن هر وقت بحث براءت اومده اسم آورده یا ملاک آورده؟ چی آورده آقا؟ ملاک آورده. خدا گفته لعنت کند ظالمین، لعن الله الظالمین. خدا لعنت میکند ظالمین را، خدا لعنت میکند فاسقین را، خدا لعنت میکند باخلین را، کاذبین را. گروهایی است که 14 گروه رو خدا تو قرآن لعنت کرده، 14 گروه. اما خدای تبارک و تعالی بیشتر با صفت لعنت کرده نه با اسم. امروز خیلی ها میگن حاج آقا مگه براءت از دشمنان اهل بیت یکی از اصول دیانت ما نیست؟ تولا و تبرا. چرا؟ وحدت هم یه اصله، براءت هم یه اصله. اگه ما بخوایم از دشمنان اهل بیت براءت بجوییم، شما آخوندان میگید وحدت رو به هم زدی، چه کار کنیم؟ جمعش به اینه، وحدت قطعا مهمتر از براءته. چرا؟ چون ما میتونیم تو براءت اسم نیاریم، بگیم خدا لعنت کند ظالمین به اهل بیت را. وقتی گفتیم خدا لعنت کند ظالمین به اهل بیت رو، کسی نمیتونه به ما ایراد بگیره بگه شما به مقدسات ما توهین کردید. چون سوال میکنیم مگر اون افرادی که مد نظر شماست به اهل بیت پیغمبر ظلم کردن؟ میگن نه. میگیم خیلی خب، ما به ظالمین داریم لعنت میکنیم، وحدت هم به هم نمیخور. ببینید یک زرنگیه، یک تدبیره، یک زیبا سخن گفتنه. ما میتوانیم براءت خودمون رو داشته باشیم. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد. خدا لعنت کنه مشرکین را، خدا لعنت کنه کافرین را، خدا لعنت کنه ظالمین را، خدا لعنت کنه خائنین را. اما اسم نبریم، اسم نبریم. مردم هر کس به شما گفت براءت چی شده که فحش نمیدی به دشمنان اهل بیت، بگید من براءتمو از تو محکمتر دارم. روزی صد بار میگم اللهم لعنهم جمیعا، خدا لعنت کنه همه اونایی که به پیغمبر آل پیغمبر ظلم کردن. ولی فرق من با توئه، تو پشت ماشین و تو دیوار و تو فضای مجازی اسم میاری، من اسم نمیارم. اسم میارم چون وحدت حفظ بشه. نمیدونم تونستم مطلب منتقل کنم یا نه. وظیفه قرآنی ما، وظیفه اسلامی ما، وظیفه شیعی ما، وظیفه انقلابی ما، وظیفه ایرانی ما، هر چی اعتقاد داریم این است که وحدت رو حفظ کنیم به برکت وجود نازنین پیغمبر اکرم. و این نکته آخر رو بگم، دشمنان خدا بنابر آموزه های قرآن اینو فهمیدن، اگر مؤمنین، اگر مسلمین، اگر موحدین متحد شوند، هیچ قدرت استکباری نمیتواند به مردم ظلم بکنه. چون امت اسلامی معجزه میکند، امت اسلامی معجزه میکند وقتی یک پارچه بشن. لذا همه تلاش دشمنان این است که این امت شکل نگیرد. چجوری شکل نگیره؟ با بدبینی، با اختلاف افکنی، با دعوا و منازعه، با جنگ های نیابتی. آدم یه ذره عقل داشته باشه میفهمه چرا ما بشیم عمله دشمنان، به جایی که این قدرت امت اسلامی در مقابل آمریکا، در مقابل اسرائیل. امام بزرگوارمون فرمود هر مسلمون یک سطل آب بریزه اسرائیل آب میبره. به جای اینکه این قدرت در مقابل آمریکا و اسرائیل بشه، مسلمان ها مقابل هم دارن تیراندازی میکنن. خب این خواست دشمنه و بسترش هم تفرقه. خدایا وحدت بین امت ایمانی و اسلامی و توحیدی رو روزافزون بفرما. خدایا همه ما رو با تکالیفمون آشنا بفرما. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، به همه ما توفیق بصیرت در دین عنایت بفرما. السلام عليك يا رسول الله يا رحمة الله الواسعة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف شد برنامه بربال سخن بود. سخنرانی حجت الاسلام و مستمی ماندگاری رو شنیدید، توصیه وحدت قرآنی به جامعه ایمانی اسلامی و توحیدی. تکرار این برنامه رو ساعت 13 میتونید از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بشنوید، انشاءالله که مورد توجهتون قرار بگیره. ما همچنان خدمتگزار شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم و در ادامه برنامه ها آنچه تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف برنامه باغ تماشا هست. باغ تماشا برنامه است نمایشی با نمایش واپسین صحابی. این برنامه به مدت 20 دقیقه تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه، انشاءالله که بشنوید.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
واپسین صحابی، نویسنده محمد محمودی.
با درود به شما عزیزان، اما آنچه گذشت، به سبب دلباختگی زید و راحله دختر و پسری از اوس و خزرج، اختلاف این دو قبیله شعله ور میشه. زید و راحله از جابر بن عبدالله انصاری و پسین صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یاری میجویند، اما جابر بن عبدالله برای به دست آوردن فرصت تعلل میکنه. زید که این نزاع رو عاقلانه نمیدونه، با پدرش مخالفت میکنه و از خونه رانده میشه و به جابر پناه میبره. وی در جوار این صحابی داستان زندگی اون رو میشنوه و از اتفاقات مهم تاریخ صدر اسلام و ریشه اختلافات دو قبیله اوس و خزرج آگاه میشه. حارث پدر راحله غیر مستقیم از جابر میخواد که وساطت کنه. جابر نیز فرصت رو مغتنم میشماره و نزد کعب پدر زید میره و اونیز انصراف از جنگ رو مشروط به تصمیم حارث میکنه. اکنون شما رو به شنیدن ادامه این نمایش دعوت میکنه.
خوش آمدی ابن عبدالله.
خوش باشی کعب. مهماناتم رفتند؟
آری.
خب نتیجه چه شد؟
میخواهی در جنگ شرکت کنیم؟
تو چه میپنداری؟
عده مخالف بودند، اما اکثریت موافق جنگ بودند، به شرطی که خود را مجهز کنیم. من قول دادم که شمشیر همه آنان را خود بسازم.
خب
عده نیز بنا به فرمان شما حاضر به جنگیدنند، وگرنه بی اذن بزرگ قبیله دست به شمشیر نمیبرند.
آیا راندن پسرت از خود کار درستی بود؟
اصل مطلب را بگو.
کعب، آیا تو مسلمانی؟
ابن عبدالله، این چه حرفیست که میزنید؟ خب مشخص است که مسلمانم.
آیا میدانی پیامبر برای چه مبعوث شد؟
مقصودت چیست؟
شما به حقیقت مسائلی که سینه به سینه نقل شده و دستخوش تغییر قرار گرفته و تحریف شده اند واقف نیستید، چرا که ندیده اید و فقط شنیده اید. و روایاتی که شنیده اید با چند واسطه نقل شده اند. آیا اگر من واقعیت آنچه را در گذشته رخ داده بیان کنم حرف مرا خواهی پذیرفت؟
تو بزرگ مایی و حرف تو بر ما حجت است، البته تا زمانی که مصلحت و آبروی قبیله را در نظر بگیری، نه این که مصلحت اندیشیت از سر پیری و کهولت سن باشد.
دلسوزتر از بزرگ قبیله که مسئول جان و مال و ناموس قبیلهش است کیست؟ هر یک از شما جان و مالتان را مقدم بر قبیله می دانید، اما من مصلحت قبیله را بر خیش مقدم می دارم و در بین افراد کسی را بر کسی برتری نمی دهم مگر به تقوا.
چه می خواهی بگویی جابر ابن عبدالله؟
دلیل اختلاف شما جهل و ناآگاهی از گذشته خیش و گذشته پدران شماست. اگر از من میپرسیدی که چرا دو قبیله اوس و خزرج از گذشته با هم رقابت دارند، من سیر تا پیازش را به تو میگفتم، آنگاه با دانستنش از کرده خیش به خنده میافتادی.
یکی از آن دلایل چه بود؟
کم بوده چراگاه، نبودن قاعده و قانون، بیخبری از آداب شهرنشینی. آن موقع مدینه روستایی بیش نبود، اما اکنون به شهر تبدیل شده و بازار آن از مهمترین و بزرگترین بازارهای حجاز محسوب می شود. اکنون تمام محل اختلاف های دوره جاهلیت از بین رفته و چیزهای جدیدی جایشان را گرفته. اگر در دوران پیامبر اختلاف کنار گذاشته شد، برای این بود که پیامبر قانون به زندگی مردم آن زمان آورد.
اما ما برای بیش از اینها اختلاف داریم. ما برای ایمان و آخرت من مبارزه میکنیم.
آری، انگیزه اختلاف شما اکنون مضحک‌تر از دوران جاهلیت شده.
مقصودت چیست؟
هر که از شما خود را مؤمن و مسلمان میپندارد و دیگری را بیدین و خدا نشناس، آنگاه به خود این اجازه را می دهد به حق دیگری تجاوز کند و این عمل خیش را نیز شرعی می پندارد. این است راز اختلاف شما.
تو می گویی ما چه کنیم؟
به جای مقابله با هم برادری کنید. چرا گمان می برید که اوسیان از شما کمترند؟
یعنی برترند؟
باز که از روی تعصب سخن گفتی. آنها با ما برابرند. برتری به تقواست، نه قومیت و قبیله.
مشکل از سوی آنان است.
یعنی تو با ازدواج زید و راحله موافقی؟
خیر.
پس تو که با این ازدواج مخالفی، چرا سخن خیش را نقض میکنی؟
تا زمانی که اوسیان بخواهند بر ما فخر بفروشند در مقابلشان خواهیم ایستاد.
اگر آنان نیز پی به اشتباهشان ببرند چه؟ باز میخواهی قشون کشی کنی؟
اگر خود را برابر بدانند هرگز، ولی آنها مدام یا افسانه دروغین سعد ابن معاذ را پیش می کشند و یا جنگ یوم البعاث را و از پیروزیشان در آن جنگ می گویند. این ما را بران داشته تا انتقام بستانیم و اوسیان برای همیشه آن جنگ را فراموش کنند.
آخر شما که از تاریخ خبر ندارید، چرا به جای تحقیق و تفحص کورکورانه حرف عده جاهل را باور می کنید؟ آن جنگ ننگ بود، چرا که در دوران جاهلیت بود. تا زمانی که پیامبر بود، احدی از اوس از شرم آن جنگ نمی تواند سخن بگوید، چون مایه سرفکندگی بود. حالا چگونه مایه تفاخر شده در عجبم؟
چرا مایه سرفکندگی؟
برای اینکه بعدها دانستن جنگ بین آنها با تحریک و حمایت مخفیانی قبایل همسایه بود. یکی از این قبایل بنی قریظه بود که در همسایگی اوسیان بود و با هم پیمانهایی داشتند. البته خزرجیان نیز از این بابت به اوسیان حسادت می‌ورزیدند.
چه دلیلی داشت که حسادت کنند؟
برای اینکه اوسیان از حمایت آنها بهره می بردند، که البته بعدها مشخص شد که آن حمایت ها جز برای نابودی آنها نبود. و چون این شد، خزرجیان در این نزاع سود بیشتری بردند، زیرا دین یهودیان به گردن اوسیان ماند و سعد ابن معاذ شاید برای فرار از آن دین چنین کرد.
اما اوسیان به گونه دیگر تفسیر می کنند.
هر که گفت که تو نباید بپذیری. از شخص دانا و واقف به ماجرا باید بپرسی.
یعنی حقیقت این بود؟
من حقیقت را گفتم. دوست ندارم که این آخر عمری به خاطر دروغ گفتنم نفرینم کنند و آخرتم را برباد دهم. آیا از خود پرسیده ای که چرا خزرجیان با اینکه تعدادشان دو برابر اوسیان بود در بوآس شکست خوردند؟ حتی با به قدر رسیدن رئیس قبیله اوس باز شکست نصیب خزرجیان شد؟ میدانی چرا؟
نه.
پس خوب بشنو تا بدانی من چه میگویم. البته اگر خواهان حقیقت باشی.
خواهان حقیقتم، اما خوش ندارم که از اوسیان تعریف و تمجید نابجا بشنوم.
این پندار خام توست. کسی نخواست از اوسیان تمجید نابجا کند، گرچه اوسیان در غزوه بنی قریظه بیشترین یاری را به اسلام و پیامبرش رساندند، اما خزرجیان نیز در غزوه بنی نظیر به دلیل همسایگیشان با آنها بیشترین یاری را به اسلام و پیامبرش رساندند. اگر تو این را میدانستی.
میدانم اگر این موضوع در خاطرم میماند پاسخ حارس را میدادم و اینقدر از قضیه سعد ابن معاذ خشمگین نمیشدم. اما بگو بدانم، آیا دلیل اصلی حسادت خزرجیان بر اوسیان آن بود که گفتی؟
نه، دلیل اصلی حسادت این بود که حاصل خیزترین زمین های یثرب در حره شرقی در دست یهودیان و اوسیان بود و قبیله ما به واسطه آن زمین ها به اوس حسادت می‌ورزید و به واسطه جمعیت بیشترش خود را از عموزاده‌های خیش به داشتن آن زمین‌ها شایسته‌تر می‌دانست.
دلیل شکست خزرجیان از اوسیان با وجود فزونی لشکر و به قتل رسیدن رئیس اوسیان چه بود؟
جنگ در زمین‌های اوسیان رخ داد و بنی قریظه آنان را یاری کرد.
یعنی در جنگ شرکت کردند و بر خزرجیان تیغ کشیدند.
یهودیان تیغ می فروختند. در واقع دانش ساختن سلاح را در اختیار خیش گرفتند و هرگاه جنگی رخ می داد از فروش سلاح هم مودت و یاری خریدار را به دست می آوردند و هم سود کلانی به جیب می زدند و این دو قبیله در نهایت سادگی ناشی از خصلت بادیه نشینی مدام با هم به نزاع می پرداختند و کسی جز قبایل همسایه از این جنگ ها سود نمی برد.
عجب.
خب
منتظر چیزی هستی؟
آری، سخن آخر تو چیست؟
نمیدانم.
یعنی چه که نمیدانی؟
من وعده‌ای ننهادم که اکنون آن را بشکنم. اگر چنین کنم خواهم